أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم به جز آیاتی که درباره شفاعت وجود دارد و از سوی منکران شفاعت به عنوان آیات متشابه قلم داد شده، و به جز روایات که حمل بر معانی خاصی شده یا تأویل شده، برخی شبهات هم توسط منکران شفاعت مطرح گردیده و به واسطه این شبهات خواستن اساساً شفاعت را انکار بکنن. حالا ما به چند تا شبهه در این رابطه اشاره می کنیم. شبهه اول این است که شفاعت در واقع به معنای دفع عذاب و عقابه، نه رفع عقاب و عذاب. دفع عقاب یعنی این که کاری انجام بشه که پیشگیری شود از امری که اون امر سبب عقاب بشه. عقاب و مجازات و کیفر به واسطه مخالفت با دستورات الهی واقع میشه. یعنی اگر کسی مثلا واجبی را ترک بکنه یا حرامی را مرتکب بشه، کیفر و مجازاتی برای او قرار داده شده و به عنوان مخالفت با امر و نهی الهی این شخص معاقب و مجازات می شود. پس سبب عقاب انجام کاری به عنوان مخالفت با خداوند تبارک و تعالی است. این میشه رفع، این میشه عقاب. عقاب اینجوری ثابت میشه. حالا اگر ما شفاعت را به این معنا بدانیم که این عقاب ثابت شده یه مسبب از گناه برداشته میشه، این رفع العقابه. فرق رفع و دفع همینه دیگه. رفع یعنی برداشتن امری که ثابت شده. این شفاعت به این معنا از آیات به دست نمیاد. شفاعت به معنای دفع العقابه، یعنی کاری بکنند، کاری بشود که اصولا عقاب ثابت نشه، به این معنا که اسبابش تحقق پیدا نکنه. بله، شفاعت به این معنا ما داریم و آیات قرآن هم اگر دلالت بر شفاعت میکنه این نوع شفاعت را بیان کرده. بر این اساس انبیا، اولیا، همه کسانی که علما، همه کسانی که به دنبال هدایت و راهنمایی بشر هستند و احکام الهی را از طریق وحی یا به واسطه از پیامبران برای مردم بیان می کنند، در حقیقت
رفت.
اونها را آشنا میکنن با طرق و راههایی که حفظ میکند آنان را از عقاب و کیفر. راه را از چاه نشان میدهند، میگن این کیفر دارد، اون کار پاداش دارد. ما انبیا و جانشینان انبیا همواره کارشون این قسم از شفاعته، یعنی دفع العقاب. دفع یعنی پیشگیری، یعنی این که جلوی استقرار یک امر را میگیرن، نمیگذارن یک امری ثابت بشه تا بعد بخوان اون را بردارن. جلوی استقرار و ثبوت را میگیرن. آیات و ادله نقلی و عقلی همه این قسم شفاعت را تأیید میکنن. خب این به نظر میرسه یه مغالطه ای در اینجا صورت گرفته. بله شفاعت به این معنا هم وجود داره، این قابل انکار نیست. برخی از آیات قرآن و ادله نقلی ما بر این معنا دلالت داره و اصلا عقل خودش این رو بیان میکنه، یعنی عقل و نقل گواه بر این است که اگر شریعتی میآید و کسانی حامل شریعتند و احکامی را از ناحیه خدا برای مردم بیان میکنند، به اعتبار اینکه اونها را حفظ کنند از دام شیطان و عواقبی که نسبت به کارهاشون وجود داره، این به هیچ وجه قابل انکار نیست. اما شفاعت به معنای رفع العقاب هم در آیات وجود داره و قابل انکار نیست. مغالطه هم اینجاست. ما شواهد و ادله‌ای داریم که از خود قرآن که شفاعت به معنای رفع عقاب هم ازش استفاده میشه. مثلا این آیه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، آیه 48 سوره نساء. خداوند تبارک و تعالی از گناه شرک نمیگذرد. لا یغفر ان یشرک به، ان یشرک به، این که به خدا شرک ورزیده شود خدا این رو نمی بخشه. لا یغفر، ولی یغفر و مادون ذلک، اما پایین تر از شرک رو خدا می بخشه. البته لمن یشاء، برای کسی که بخواد. خب حالا ما با این صدر آیه کار داریم و اینکه مسلماً این که میگوید خدا لا یغفر ان یشرک به، ان یشرک به، نمیخواد بگه اگر کسی مشرک بود ولو توبه هم بکند بخشیده نمیشه. این که مسلمه که هر گناهی ولو شرک و کفر با توبه و ایمان او برطرف میشه. حالا اگر یک کسی کافر بود توبه کرد بعد ایمان آورد، این بخشیده نمیشه. پس معلوم میشه این اطلاق نداره ان الله لا یغفر، این که گناه شرک را نمیبخشد، این ولو به توبه مسلم نیست، چون با توبه این گناه بخشیده میشه. اما اینجا میگه لا یغفر ان یشرک به، یعنی میخواد بگوید که شرک گناهی است که هیچ شفاعت و وساطتی برای اون پذیرفته نیست. یعنی عقابی که به وسیله شرک ثابت می شود، این قابل برطرف شدن نیست، قابل رفع نیست. اما مادون از ذالک، غیر از شرک، حالا از گناهان دیگری که هست، اونا با شفاعت برداشته می شه. البته این بجز حق الناس، بحث از گناهان و حق الله، و الله حق الناس رو هم خود خدا هم فرموده که جز با رضایت صاحب حق بخشیده نمی شود. پس این که این آیه می فرماید لا یغفر غفران، حالا یعنی بخشیدن، مغفرت در جایی است که کسی خطایی کرده از خطای او در می‌گذرند. برای دفع العقاب کلمه مغفرت به کار نمیره، رفع العقاب است که نیاز به مغفرت داره. یعنی عقابی به واسطه خطایی ثابت شده، حالا این چی میشه؟ برداشته میشه. اما رفع العقاب، به اصطلاح دفع العقاب، که معنا نداره دربارش کلمه مغفرت استعمال بشه. بنابراین این آیه شاهد بر این است که اساساً شفاعت در برخی آیات قرآن قطعاً به معنای رفع العقاب است، نه دفع العقاب. و مؤیدش هم این است که در برخی روایات هم کلمه شفیع بر توبه اطلاق شده. یعنی مثلا گفته شده لا شفیع انجح من التوبه، بهار جلد 8 صفحه 58، هیچ شفیعی و واسطه‌ای ناجح‌تر از توبه نیست. بهترین واسطه توبه است. حالا بعد به مناسبت که به بحث شفعاء رسیدیم و یه اشاره‌ای به شفیعان کردیم، ببینید که چه اموری میتوانند واسطه شوند. قرآن و ایمان و توبه و انبیا و اینها همه میتونن شفیع باشن. بنابراین شبهه اول به نظر میرسه، حالا البته اینکه شفاعت برای رفع عقاب چگونه صورت میگیره، اون حالا در جای خودش باید بهش پرداخته بشه. لذا شبهه اول به نظر میرسه عرض به حضور شما قابل قبول نیست. شبهه دوم این است که شفاعت به معنایی که مورد گفتگوست با برخی از آیات قرآن سازگار نیست. چون طبق برخی از آیات قرآن اساساً خداوند انسانها را به هدف عبادت و پرستش خداوند آفریده و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آیه 56 سوره زاریات. خب اگر خداوند انسان را برای عبادت آفریده و انبیا هم آمده اند تا انسان را به این سمت و سو سوق بدهند و راه را از چاه نشان او بدهند، اونگاه سخن از شفاعت و وساطت برای رفع عقاب و بخشیده شدن و مغفرت، این نقض غرضه. از یک طرف انسان‌ها تشویق به عبادت و بندگی و پرستش خدا و پرهیز از گناه بشن، از اون طرف عرض به حضور شما بهشون گفته بشه گناهان شما به وسیله شفعاء نادیده گرفته میشه. موجب میشود که کسانی که اهل گناهن جرأت بر گناه پیدا کنن و این موجب نقض اون غرض خواهد شد. خب این عرض به حضور شما اشکال و شبهه هم وارد نیست، برای این که ما قبلا گفتیم اولا حقیقت شفاعت به این معنا نیست که بدون مقدمه و بدون آمادگی صرفا یک کسی که عقاب و مجازات برای او مقرر شده این مجازات و عقاب از او برداشته بشه. شفاعت رو ما توضیح دادیم، گفتیم شفاعت به معنای زوج شدن و نزدیک شدن و قرب، لذا یا در قالب تکمیل قابلیت قابل و یا تکمیل فاعلیت فاعل صورت میگیره، یا هر دو، هم قابلیت قابل افزون میشود هم فاعلیت فاعل قوی تر میشه و این سبب نزدیکیه این دو میشه و این شفاعت تحقق پیدا میکنه. بدون این آمادگی ها در قابل، بدون عنایت فاعل، اساسا شفاعت محقق نمیشه. پس اینطور نیست که کسی با هر کسی با هر گناه و هر معصیتی بدون حصول این آمادگی ها در او بتواند از شفاعت بهره مند بشه. بعد ثانیاً ما آیات و روایات فراوانی داریم که در کنار آیات شفاعت هشدار و انذار به گناهکاران و معصیتکاران داده. مجموع این آیات رو که با هم در نظر میگیریم که انه یک بشارت و یک انذار با هم انسان رو احاطه میکنه، یعنی بین خوف و رجاء قرار میگیره. از یک طرف عرض به حضور شما خداوند ارحم الراحمین معرفی شده، از یک طرف اشد المعاقبین. در یه روایتی دارد ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، اون جایی که موضع و جای بخشش و رحمت باشه ارحم الراحمین، و اونجایی هم که صحبت انتقام و کیفر و مجازات باشه اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. اون اولی در معانی الاخبار، اون روایت اول صفحه 112، این دومی هم اشد المعاقبین در بهار جلد 68 صفحه 176. یعنی انسان محاط به این دو امر است، هم خداوند به انسان امیدواری داده که ارحم الراحمین، هم او را به عنوان پناه و یاری کننده خودش معرفی کرده. یعنی انسان برای انسان خودش را این چنین معرفی کرده. لذا میگوید لا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. آیه 87 سوره یوسف. از روح خدا ناامید نشید، چون تنها قوم کافر از خدا ناامید میشوند. تنها کافرانند که از خدا ناامید میشوند. خب این به صراحت نفی میکنه یأس را و امیدوار میکنه انسانها را. از اون ورم عرض به حضور شما، خب بحث اون همه عذابهای غلیظ و شدید برای کافران و بعضی معصیتکاران بیان شده. پس ما وقتی مجموع آیات رو در نظر میگیریم، این مجموع است که انسان را از تجری و جسارت در برابر خدای تعالی باز می‌دارد. که نمیتونیم فقط یک آیه رو در نظر بگیریم و آیات دیگر رو نادیده بگیریم. خب بله، اینجا سخن از شفاعت، شفاعت امیدواری میاره، اما از اون ورم آیاتی داریم که هم این رو تقویت میکنه، هم از اون ور اون سختگیری و یعنی سختگیری اون عدالت و عمل کردن بر اساس عدالت و مجازات و کیفر دادن گناهکاران با هم بیان شده. لذا این هم نمیتونه به عنوان عرض به حضور شما یک شبهه و اشکال اینجا وارد باشه. شبهه سوم این است که اساساً شفاعت با سنت الهی خداوند یا با سنت الهی سازگار نیست. چرا؟ خوب دقت بکنید. از یک طرف خداوند قانون و شریعت آورده، مجموعه ای از اوامر و نواهی، بایدها و نبایدها، و بر مخالفت با این بایدها و نبایدها یا موافقت با اونها پاداشها و کیفرهایی را مقرر کرده. یعنی میگه هر کس مثلا این واجب را انجام بده، این پاداش رو داره، هر کس این گناه را انجام بده، این مجازات در انتظار اوست. خب این یه سنته، این یه قانونه، این چیزیست که خداوند به عنوان قانون گذار هم قانون رو جعل کرده، هم برای متخلفان پیگرد تعیین کرده. خب حالا اگر ما قائل به شفاعت بشیم، یعنی به هم زدن اون قانون و سنت، این معناش این است که قانونی گذاشته شده اما حالا اگر اجرا نشد مهم نیست، چون داره کیفرها را جابجا میکنه، میگه کیفر برداشته میشه. لذا از اونجا که سنت‌های الهی تغییر پذیر نیستند، فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا، آیه 43 سوره فاطر. خب معنی نداره، شفاعت با سنت الهی قابل جمع نیست و سنت ها تغییر پذیر نیستن. اگر ما شفاعت رو بپذیریم یعنی قائل شدیم سنت الهی تغییر میکنه. اینم یک شبه. خب این شبه همونطور که از به اصطلاح ظاهرش پیداست شبهه سستیست. چون درسته خداوند تبارک و تعالی سنت هایی دارد، اما این سنت ها باید تشخیص داده بشه، باید ببینیم چه چیزایی سنتی است که لا تبدیل لخلقه و چه سنتی است که این قابلیت رو داره. بله، هر چه که سنت قلم داد شد و سنت الهی بود، این لن تجد له تبدیلا یا تحویلا. اما در کنار این یه امر دیگر هم داریم که اون هم سنت الهی است، این که خداوند تبارک و تعالی به بندگانش احسان کند و فضل داشته باشد در کنار عدل، هر دو سنته. وقتی ما میگیم الهی عامل لا به فضلک ولا تو عامل لا به عدلک، خداوند هم اهل عدل است هم فضل. خب اگر ما بگیم فضل با عدل سازگار نیست، درسته؟ هیچ کس اینو نمیگه. عدالت اقتضایی داره و فضل یه اقتضایی، و هر دو هم از اوصاف عرض به حضور شما حسنای الهی است، از اسماء حسنا هستند. عادل از اسماء حسناست، اهل فضل بودن از اسماء حسناست. خب پس منافات نداره که هر کدام از اینها در جای خود به مقتضای اون اسم و وصف اعمال فعل داشته باشن. از یک طرف ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء رو داریم، که خب این خودش داره یه سنت الهی رو بیان میکنه. از یک طرف هم یعفو عن کثیرن رو داریم، آیه 15 سوره مائده. یعفو عن السیئات رو داریم، آیه 25 سوره شورا. اینا هم سنته. اگر مجازات سنته، عفو هم سنته. وقت کسی میتونه بیاد بگه عفو با سنت الهی سازگار نیست؟ شفاعت هم همینطوره. بنابراین این اشکال هم وارد نیست. حالا یه سه تا شبهه گفته شد، دو سه تا شبهه دیگر هم حالا انشالله هست که در ادامه تر خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.